ده تیر 1402 اصول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. در این بحث بعد اینکه اثبات کردیم داستان جواز را، می‌رسیم به این جایی که اشکالاتی که شده است را به جواز، این اشکالات را خدمت شما جواب بدهیم. از جمله کسانی که قبول ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنا را و تابع مشهوره، جناب صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف است. لذا اشکالاتی دارد به این بحث. امروز یکی دو تا اشکالات صاحب فصول رو ببینیم، میتوانیم جواب بگوییم یا نه. یکی از اشکالات فصول اینه، فصول این چاپ جدید جلد سوم صفحه 27 میفرماید که سوم الثالث ان الذي ثبت من الوضع جواز استعمال لفظ في معنى واحد، آنچه که ثابت است از وضع این است که لفظ رو می شود استعمال کرد در یک معنا، فی معنا واحد. و اما استعماله فی مازاد، ولی اگر بخواهی لفظ واحد رو استعمال کنی در دو معنا یا بیشتر، فلم يتبين لنا بعد الفحص ما يوجب جوازه. میفرماید ما هرچه که فحص کردیم دلیلی بر جواز نیافتیم. بله دیگه، جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. میگه ما هرچه فحص کردیم دلیلی که دال بر جواز باشد نیافتیم. و مجرد اطلاق الوعظ انا تقدیر تسلیمهی مدفوعون. میگه اگر شما بگویید آقا لفظ وضع اطلاق داره، یعنی شما یک لفظی را وضع میکنی برای معنایی، میخواهد این لفظ وضع شده باشد برای معنای دیگری یا نشده باشد برای معنای دیگری. پس بنابراین از حیث وضع اطلاق وجود داره. می تواند لفظی که شما وضع بر معنایی می کنی قبل از شما یا بعد از شما وضع شده باشد برای معنای دیگری. خب میگه مجرد این که وضع اطلاق دارد، یعنی در وضع قید وحدت اخذ نشده است، میگه این مدفوعه، دفع شده است. چرا؟ به عدم مساعدت طبع علیه، به این که طبع یاری نمی کند با چنین مطلبی. خب یعنی اگر یه لفظی قبل از شما وضع شده برای معنای دیگری، شما هم لفظ رو بیایی ورداری وضع کنی برای معنای دوم، طبع نمیپذیرد، به عدم مساعدت طبع علیه. فقضیت کون الاوضاع توقیفیه. پس این حکم که وضع جمعش اوضاع، وضعها توقیفیست، یعنی تا وضع وضع نکرده کسی حق استعمال ندارد، وضع توقیفیست. و فقضیت کون الاوضاع توقیفیه الاختصار علی القدر المعلوم. پس باید ما اختصار کنیم به قدر معلوم. قدر معلومش این است که هم لفظی وضع شده برای یک معنا، این مسلمه. اما دیگه قدر متیقنش، اما وضع شده باشد برای دو معنا، برای سه معنا، نه، ما همچی چیزی نداریم. خب این عبارت جناب صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه، جالب این است که جناب صاحب فصول قائل است به این که وضع اطلاق دارد، یعنی همین که خودش گفت و مجرد و اطلاق الوضع. خود صاحب فصول قائل است که وضع اطلاق دارد، به معنا این که وضع قیدی ندارد. خب پس وضع اطلاق دارد به معنا این که قید نداره. قیدش چیست؟ قیدی که بعضی گفتن قید شرط وحدت است، یعنی وقتی میخواد وضع کند لفظ رو وضع می کند مقیدن به قید وحدت برای یه دونه معنا. خب به شرط این که دال بر یه دونه معنا باشد. جناب صاحب فصول این رو منکره خودش، که ما چنین قید وحدتی نداریم. خیلی خوب، خب وقتی شما قید وحدت ندارید و شما یه صاحب فصول منکر قید وحدتی، تو همین جلد 3 صفحه 27 منکر هستید. خیلی خوب، بنابراین چگونه تسلیم نمی شوید به اطلاق وضع؟ از دو حال که خارج نیست، یا وضع مقیده یا مطلق. خب وقتی مقید نشد میشه مطلق. خب وقتی مطلق شد یعنی چی؟ یعنی شما لفظ رو وضع می کنید مطلقا، میخواد قبل از شما وضع دیگری باشد، میخواد نباشد. خیلی خوب، پس بنابراین وقتی که وضع لفظ رو وضع کرد برای معنایی و نظر ندارد که قبل از او وضع دیگری وجود داشته یا وجود نداشته است، بنابراین در مواردی می تواند لفظ رو وضع بکند برای معنایی در حالی که قبل از او هم اوضاع دیگری باشد، وضعهای دیگری باشد که دال بر معانی دیگر است. و اما اینی که گفتند موضوع اون له در حال وحدت است، یعنی من این لفظ را وضع می کنم فقط برای این معنا، درست شد؟ یعنی حتی لفظ را وضع می کنم برای این معنا، یعنی با این وضع من دلالت بر معنای دوم ندارد. توجه می کنیم؟ یعنی حتی اگر شما قید وحدت رو بگویید، قید وحدت یعنی این که من لفظ رو وضع می کنم برای این یه دونه معنا. توجه فرمودید؟ یعنی خب یعنی من این رو وضع می کنم برای این یه دونه معنا، و این موجب نمیشد که وضع دیگری وجود نداشته باشه. شما اینجور وضع کردی برای این یه دونه معنا، قبول، لکن ممکنه قبل از شما دیگران وضع کرده باشن برای معانی دیگر. خب بنابراین وقتی که شما برای این یه دونه معنا وضع کردی، اونی که از شما تبعیت می کند برای همین یه دونه معنا استعمال می کند، اما اون کسی که منحصراً تابع شما نیست می تواند لفظ را استعمال کند در هر دو یا سه معنایی که وجود دارد. توجه فرمودی؟ بنابراین یعنی لفظ را به واسطه وضع شما استعمال می کند در اون معنایی که شما وضع کرده ای، به واسطه وضع قبل از شما استعمال می کند در اون معنای دوم، به واسطه وضع باز قبلتر استعمال می کند در وضع در معنای سوم. بنابراین به فرض که قید وحدتم داشته باشد، عدم صحت استعمال معنا ندارد. یعنی به وضع شما اگر بخواهد استعمال کند صحیح نیست، ولی با توجه به اوضاع دیگر می تواند در معانی دیگر استعمال کند. و اگر این نبود، این بیانی که عرض می کنم، اگر نبود شما لفظ مشترک نداشتید. خب لفظ مشترک یعنی همین، یعنی لفظی که چند معنا را دلالت داره و می تواند این چند معنا به چند چه باشد؟ به چند وضع باشد. خیلی خوب، و پر واضح هست که ما لفظ مشترک داریم. وقتی لفظ مشترک داریم یعنی می توانیم تعدد وضع داشته باشیم، و وقتی تعدد وضع برای یه دونه لفظ می توانیم داشته باشیم، به تبعیت از هر وضعی می توانیم استعمال داشته باشیم. بنابراین اگر کسی از سه تا وضع تبعیت کرد در استعمالش، خب لفظی که استعمال کرده سه معنا می دهد، چه مشکلی داره؟ دقت فرمودی؟ این نقد استدلال ایشان. بعد می‌فرمایند که به عدم مساعدت طبع علیه، طبع مساعد این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. خب ما برای شما از نظم و نثر عرب و حتی فارسی و در لغات دیگر هم وجود دارد. خوندیم برای شما و توضیح دادیم به این که نه تنها این استعمال، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع شده است، بلکه از محسنات کلام است. تمام زیبایی یک شعر یا یک نثر به این است. خب، و گفتیم به شما اگر بخواهید این استعمال لفظ در اکثر از معنا را بردارید، اصلا صنعت ادبی توریه در دانش بدی اصلا از بین میرد. دیگه شما توریه نخواهید داشت، چون توریه اساسش بر استعمال لفظ است در چند معنا. حتی گفتیم به شما توریه عرفیه هم از بین میرد، نه فقط توریه بدیعیه. توریه عرفیه ای که آقایون میگن یه معنای قریب است و یه معنای بعید است و معنای قریب به ذهن مخاطب خطور میکند، لکن متکلم معنای چرا بعید را قصد می کند و بعضی اون را مندوهه از کذب دانستند، توریه عرفیه هم از بین می رد. دیگه اصلا معنی ندارد توریه عرفیه. خب، بنابراین چگونه جناب صاحب فصول ادعا می فرمایند که طبع مساعد بران نیست، در حالی که تمام زیبایی کلام به این استعمال لفظ است در اکثر از معنا. ثم می فرمایند فقضیت و کهن الاوضاع توقیفیه، میگن اوضاع توقیفی است، وضع را باید واضح انجام بدهد. بسیار خوب، قبول، وضع رو باید واضح انجام بدهد. حالا اگر وضع رو باید واضح انجام بدهد و دیگری حق وضع ندارد به غیر واضح، آیا استعمالم توقیفی است؟ استعمال توقیفیه؟ خب، وضع توقیفیست، لیکن ما استعمال می کنیم بر اساس چند وضع. استعمال که توقیفی نیست که، وضعش توقیفیست. فرض بفرمایید شما، حالا دیگه آقایون ببخشم، بعد یه خارسو بزرگ دارید، یعنی مادر زن دوم مادری دارد، تازه اون مادرم مادری دارد، بیچاره چنین داماد، یعنی سه تا خارسو زنده. درست شد؟ خارسو اول خودش، مادر خارسو، مادر بزرگ خارسو. میشه بعضی وقتا اینجور دیگه، مادر بزرگ خارسو هم زنده، داماد بیچاره باید سه تا نیش زبان رو تحمل کند. نیش زبان خود خارسو، دو مادر خارسو، سه ننجون خارسو. هرچی هم پیر میشن نیش زبانها چه میشن؟ عمیق‌تر میشن، تیزتر میشن. عجب، چون تو روایت هم داره پیر زنا میگه خیرش رفته است، شرش مانده است. میگه خیرش چیست؟ خیرش همون است که دیگه منتفی شد. شرش چیست؟ شرش و زبان تیز و برنده و بله بفرمایید که تند شدن نیش زبانش است، که این نیش زبانش درازتر شده است. خب، الان به مادر بزرگ خارسو میگن خانم با جی مثلا به زبان اروزا میگفتن خانم با جی دیگه. خیلی الان شما داماد اون خانی مثلا، پس در عرف ما در عرف خانواده زن شما به مادر بزرگ زنتون، نه به مادر بزرگ خارسو میگن خانم باجی، شما میگید خانم باجی به عرف اونا به زبان اونا، درسته؟ خب حالا شما خانم باجی شما رو اذیت کرده، نیشی زده، حالا شما میخواین تلافی کنید، یه گربه تو خونه دارید، اسم گربه تون رو گذاشتید چی؟ خانم باجی. این استعمال هست یا نه؟ به گربه میگن خانم باجی دیگه، اینم یه استعمال. خب آیا این اجازه اون واضع را برای خانم بزرگ میخواد؟ استعمال که اجازه واضع را نمیخواد. الان شما وقتی به گربه میگید خانم باجی، گربش هم ماده است، خوبه؟ به این گربه یه ماده میگید خانم باجی، این حرف شما به گربه که به گربه گفتی خانم باجی توسط زنت منتقل میشد به مادر زن، از مادر زن به مادر زن، از مادر مادر زن به مادر بزرگ خارسوی شما، که این دو ماده چقدر بی ادب است. به گربه میگه چی؟ خانم باجی. خب اینی که شما به گربه میگید خانم باجی، قطعا تو کلام شما یه تعریض هست یا نیست؟ بله هست دیگه، اگه نبود نه شما استعمال می کردی نه اونا بعدشون می آمد که به گربه گفته ای چی؟ خانم باجی. توجه می کنی؟ خب ببینید آقا جناب صاحب فصول می فرماین فقضیت کامل اوزا توقیفیه، ما اگر گفتیم وز توقیفیست، خب میگیم خیلی خوب جناب صاحب فصول، به فرض ما بگوییم وز توقیفیست، اینم اول کلام است، کی گفته وز توقیفیست؟ هر کی هر چه میخواهد میتواند وز کند. وضع که در یه طبقه خاص نیست که، منتها وضع شما اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، ولی اگر مورد پذیرش قرار نگیرد فقط خودت استعمال میکنی، کسی دیگه استعمال نمیکنه. پس اولا اشکال اول قبول نداریم که وضع توقیفیست، هر کسی میتواند وضع داشته باشه، باز آزاد توقیفی نیست. علا فرض که وضع توقیفی باشد، موجب نمیشد که استعمال توقیفی باشد. وضعش توقیفی است، استعمال که توقیفی نیست. تعجب کردید؟ و عجیب است از این استدلال صاحب فصول که می فرماید فقضیت کون الاوزا توقیفیه الاقتصار علی القدر المعلوم، یعنی باید احتیاط کنی، اکتفا کنی به چی؟ به قدر متیقن، یعنی یه دونه استعمال لفظ در یک معنا، قدر متیقنش این است، باید احتیاط کنی. قدر متیقن، قدر معلوم یعنی قدر متیقن، احتیاط. جناب صاحب فصول، مسئله لغوی محض است، در مسئله لغوی محض شما دلیل شرعی برای ما میاری که چی؟ که باید اکتفا کنی به قدر متیقن و قدر متیقنش استعمال لفظ است در یک معنا. این دلیل عقلی نیست، این دلیل شرعی است. دلیل شرعی در شرعیات در فقه، شما اون جایی که قدر متیقن دارید و خارج از قدر متیقن، میگید احتیاط آن است که چی را بیاری؟ قدر متیقن رو بیاری، حکم میکنی به احتیاط و این در فقه جاری میشود. لکن مسئله ما فقه نیست که، یه مسئله لغوی محض است. در مسئله لغوی محض شما باید به اهل لغت، به استعمالات مراجعه کنی، نه به دلیل شرعی فقهی که اینجا قدر متیقن استعمال لفظ است در یک معنا. بنابراین احتیاط این است که ما لفظ را در همون یک معنا فقط استعمال کنیم. این ذهن آدم وقتی با یه چیزی، ذهن ارتباط برقرار کرد و دیگه با اون مأنوس شد، همون چیزی که انس بهش پیدا کرده اینو میخواد همه جا بیاره. صاحب فصول یه فقیهه، یه اصولیست، ذهنش با استدلالهای فقهی انس دارد. حالا در مسئله لغوی همون استدلال رو میخواد جاری کند. بابا اینجا لغته، لغت که احتیاط ندارد که، لغت که قدر متیقن ندارد که، لغت است مراجعه کن به عرف، ببین استعمالاتش چجوریست. آیا عرف جایز می داند استعمال یه دونه لفظ را در چند معنا یا نه؟ خب برای شما گفتیم چی؟ گفتیم اصلا از محسنات کلامه، جایز است. این اصلا آدم ادیب اگر غیر این استعمال کند کلامش می ماند. شما حافظ نگاه کنید، دیوان حافظ از اولش تا آخرش چیست؟ او کسی که بر سجاده می نشیند شب، خب درسته؟ دیوان حافظ کنار سجاده نماز شبش است، نماز شبشو که خون حافظ رو باز می کند، با اشک و آه و ناله و به حالت مناجات چه می خواند؟ یه غزل از حافظ می خواند و با اون غزل با خدای خودش حرف میزند و عشق میریزد. این نماز شب خونه، همون دل سحرم یه قدری زودتر از نماز شب خونه، عرق خوره که دارد عرقشو میخورد، اونم عرقشو با غزلیات چه میخونه؟ میخورد حافظ. یعنی این غزل حافظ و عرق خوره دارد از توش معنای عرق خوریشو در میاره و با غزل حافظ عرقی رو که میخورد کیف میکند باش. اونی هم که نماز شب دل سحر میخوند و با خدا مناجات و رازا نیاز داره، اونم با همین غزل حافظ داره عشق میریزد و با خدا مناجات میکنه. اینا هر دوتا یه معنا میفهمن؟ همون معنایی که عرق خوره از این غزل میفهمه، نماز شب خونم سر سجاده نماز شبش همونو میفهمه؟ که واضحه که یکی نیست. خب تمام هنر حافظ همین است. الان پنج نفر بیان به شما بگن یه فال برای ما بگیر از حافظ، خب با یک غزل، با یه بار فال پنج نفر را. شما دیوان حافظ رو باز کنی، او غزل رو بخوانی برای اینا، هر کدام از اینا معنای چی را استفاده میکنه؟ معنای خودشون را استفاده میکنه. هر کدام. خب این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. خب حافظ موندنی شده و اینقدر مورد توجه برای همین. پنج تا هر کدام میگه حافظ فهمیدم چی میخواد بگه به من. عجب چه قشنگ گفتا. اولی میگه اونی که من میخواستم، دومی میگه اونی که من میخواستم، سومی میگه اونی که من میخواستم. بنابراین خیلی عجیب است که استدلال فقهی را براش کاربرد تعریف کرده اند در یه بحث لغوی محض، و این از عجایب است. خب این اشکال، یکی از اشکالات جناب صاحب فصول
که استعمال فقهی نیست.
چی؟
وضع نباشه.
خب ببینید، اولا گفتیم خود وضع رو قبول نداریم توقیفش. هر که میتواند وضع داشته باشه. آیا شما میتونید تو خونه خودتون بین خودتون و زنتون یه وضعی بگذارید؟ بله. لکن وضع شما منحصر به محیط خانه شماست، از محیط خانه شما تجاوز نمی کند. بله بله، اگر خانواده شما توسعه پیدا کرد، به همون اندازه وضع شما هم چه توسعه پیدا می کند. تعجب می فرمونید؟ یه سیدی خانواده ما بود. خب این سید، بله چون ما همه شیخ بودیم، این سید تو خانواده ما آمده بود، به تبع داماد حساب می شد. این سید خانمش بچه دار شد، یه دختری به دنیا آورد. دختر بچه، خب طفله، زیر پای خودشو چه کرده است؟ خراب کرد. همه می گویند که این خودشو خراب کرده، برید چه کنی؟ برید برای عوض کردنش. خب طفل بچه هست. خب پدر زیر بار نمی رود که چی؟ که این بچه خودش را آلوده کرده است، زیر پاشو خراب کرده است. لا یزال پدر می گوید چی؟ اسم دخترم فرض کنید مثلا فخر السادات است. مثلا لا یزال پدر می گوید به به فخر السادات، به به فخر السادات. آخه دیگه زیر پا خراب کردن بوگن دارد میاد. خب این که چه ندارد؟ این که دیگه به به ندارد که. ولی پدر به خاطر اینکه بپوشوند مطلب را، هی استعمال می کند به به فخر السادات. اون وقت این الان تو خانواده ما هر کس دیگه یه گندی میزند، این براش ضرب المثل شده است که به به فخر السادات. چون فخر السادات یه گندی زده بود، پدر بزرگوار به خاطر اینکه گند بچه را بپوشانه، خب بردار برو عوضش کن بچه را. بچه را یه کسی بهش اعتراضی نداره، طفل نمیفهمه، لکن بزرگترش باید بردارد اینو چه کند؟ تنظیف کند، تمیزش کند، بشورد که دیگه بوگن ندارد. این به جای این که بچه را تمیز کند، هی میگفت ناخه ناخه به 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 فخر السادات. خب این خودش یه وضعه، و لذا شد ضرب المثل. هر که دیگه یه کاری رو خراب میکند و گند میزند، بهش میگن به به فخر السادات. توجه فرمودی؟ خب این خانواده وقتی توسعه پیدا کرد، یا این به دیگرانم که رسید، الان شما هم یاد گرفتید دیگه، میتوانید به به فخر السادات رو استعمال کنید در هر کسی. یک آقای رفت منبر، منبر رو چه کرد؟ خراب کرد. از منبر که میاد پایین بهش میگید به به فخر و ساد. خب یا یه کتابی نوشته خراب کرده از کتاب را، این رو براش استم. بنابراین ببینید به فرض اولا وضع توقیفی نیست، آزاده، هر کی برای هر چی میخواد وضع. ثانیاً حالا وضع که به فرضم توقیفی باشد که نیست، استعمال که توقیفی نیست که. این به به فخر و سعادت را شما الان میتونی همه جا ببری استعمالش کنی، فقط مختص به بچه‌ای که خودش را خراب میکند که نیست، همه جا قابل استعماله. یعنی هر کاری را که کسی خراب کرد، ولو خانوم آشپزیش را خراب کرد، الان غذایی که پخته است خراب شده، میگه غذای من چطوره؟ میگوین به به فخر و سعادت. توجه میفرمایید؟ خب غذا رو خراب کرده، ماده اولیه رو از بین برده با این دست و پخت، ولی شما میگید به به. خب وضع هم که توقیفی باشد، استعمال که توقیفی نیست. لذا شما به گربه خونه دون میگید خانوم باجی. خانوم باجی که به گربه میگید استعمال کرده اید خانوم باجی رو در گربه، در حالی که خانواده زن دون خانوم باجی رو استعمال میکنن برای او. چه مقامی دارد مادر بزرگ خارسو. خارسو وقتی خودش جاش اینجا باشد، وقت مادرش تازه یه پله بالاتر است، مادر بزرگش دیگه چه میشه؟ بله. وقت شما آمدی لقب مادر بزرگ خارسو را داری استعمال میکنی تو گربه، استعمال کجاش غلطه؟ کی حق دارد به شما بگه نه این استعمال شما؟ استعمال که توقیفی نیست. یعنی این خب فرمایش دیگر جناب فصول می فرماید همون جلد 3 صفحه 26، این دلیل سوم بود خوندم، حالا از ثانی میگه الاستقراء، استعمال لفظ در اکثر از معنا چرا جایز نیست؟ میگه به خاطر استقراء. یعنی چی؟ میگه فإنا فصول دارم برادر میخونم، میفرماید فإنا تتبعنا لغت العرب، میگه ما لغت عرب را تتبع کردیم، من قدیمهم و حدیثهم، خب و تصفحنا فی موارد استعمالاتهم، فحص کردیم در موارد استعمال عرب و مجاری کلماتهم، فلم یتحقق عندنا صدور مثل هذا الاستعمال، میگه چنین مثل چنین استعمالی ما نتوانستیم، محقق نشد در نزد ما این که استعمال لفظ در اکثر از معنا در لغت عرب اصلا وجود داشته باشد. ممن یعتد تو منهم به کلامهی، از اون کسانی که دیگه کلامشون محل چیست؟ اعتبار است و اعتدا میشد به اونا. فی نظم ولا نثر، میگه نه در شعر و نه در نثر ما که نجستیم، بل میره بالاتر، بله اضرابی است، بل تصفحنا فلم نقف على ذلك في سائر اللغات، میگه نه فقط عرب، در بقیه لغات من فحص کردم، تو بقیه لغات هم نیافتم. یعنی تو فارسی هم نداری، چون دیگه قدر متیقنش این است که جناب صاحب فصول فارسی هم بلد است دیگه، نامال ایوانی که یه عجمه، پس فارسی هم بلد است، لغات دیگهش هم نمیدونم چی بلد بوده است که میگه تو سایر لغات هم من فحص کردم و پیدا نکردم. فی سایر اللغات التي وقفنا علیها ایزن ما نرا من شیوع الاشتراک بینها، در حالی که اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود داشت، چنین مطلبی باید چه باشد؟ شایع باشد. و مسیس الحاجت کثیرن الی التعبیر به، و حاجت اقتضا می کند که این استعمال لفظ در اکثر از معنا تعبیر به اون خیلی زیاد باشد. اما زاد علی معنا واحد، باید خیلی تعبیرش زیاد باشد، لیکن ما اصلا پیدا نکردیم، نه در لغت عرب و نه در لغت چی؟ غیر عرب. اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا بله پیدا نمی شود. یا الله، این دیگه بله خیلی زور می برد. دنبالش نگاه کنیم. ولا خفاءه، پنهان نیست که فی ان عدم الوجدان، فی ان عدم الوجدان فی مثل ذلك بعد الاستقراء يدل على عدم الوجود. وقتی ما پیدا نکردیم، بعد استقرایی که کردیم پیدا نکردن دلیل بر چیست؟ عدم وجود است. خب وقتی که ما پیدا نکردیم و هو یوجب ایزن زنن قویین و عدم الجواز، وقتی اصلا پیدا نکردیم این موجب زن می شود که چنین مطلبی اصلا جایز نیست، و الا اگر جایز بود یکی چه می کرد؟ استعمال می کرد. بعد دیگه خودش اینقدر انصاف داشته است، میگه زنن قویین و این لم یوجب العلم به، علم نمیارد لکن چی میارد؟ ظن قوی میارد. و قد تقرر ان مثل هذا الظن حجت فی مباحث الالفاظ، یک کبرای کلی، ظن مثل هذا الظن در مباحث الفاظ چیه؟ حجت است. کدوم قسمت این استدلال قابل پذیرشه؟ این که ما گشتیم فَإِنَّا تَتَبَّعْنَا لُغَةَ الْعَرَبِ مِنْ قَدِيمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ، و چنین مواردی را استعمال لفظ در اکثر از معنا نیافتیم. پس اینا که ما خوندیم برای جناب صاحب فصول ترکی بود، انگلیسی بود، فرانسه بود، چه بود؟ خب اینا هم عرب بودن که خوندیم، چجور شما پیدا نکردید؟ تعجب میفرمایید؟ خب ملاحظه فرمودید این قسمت بیان که اشکال داره که ما پیدا نکردیم، نه، این نحو استعمال در لغت عرب و غیر عرب، تا تو فارس خود ما، خب و غیر فارسی ما، تو بقیه زبان ها این نحو استعمال واقع شده است کثیرن. ما این جواب پیدا نکردیمش. بعد می فرمایند حالا که پیدا نکردی این معلوم می شود که نیست. وقتی نیست ظن قوی حاصل می شود که جایز نیست و ظن حجت است. ببینید از سنگ بنا اشکال دارد تا اونی که برش سوار می کند. خب ملاحظه بفرمایید، بنابراین وقتی استعمال وجود دارد پس عدم الوجود نیست، عدم الوجدان نیست بلکه وجدانه. وقتی وجدان شد لا یدل علی عدم الوجود بل یدل علی الوجود، داریم میبینیم. بنابراین موجب ظن قوی بر عدم جواز نمیشود بلکه موجب علم به جواز میشود. تمام استدلال برباد میرد. صاحب فصول است و امن الاکرم است. خب دست و پاشون رو میبوسیم لیکن حرف تمام نیست، قابل مناقشه است. توجه میفرمایید؟ و عجیب تر از همه این موارد و کبرای آخری است که میفرمایند و قد تقرر ان مثل هذا الظن حجة في مباحث الالفاظ. ظن در مباحث الفاظ حجت است. یا الله، این دیگه از کجا آمد که ظن در مباحث الفاظ حجت است؟ همین جوره. اما شما یکی کلمه انگلیسی بدون گفت درسته؟ شما نمیدانید این لغت انگلیسی چه معنایی داره. خب نمیدانید چه معنایی داره. زندتون میرد به یه معنایی، ظنتون به اون معنا که رفت، این ظن حجت است. اروزای آقای تلویزیونای وهابی فیلمشو گذاشته بودن رو منبر، دارد دعای صنمه قریش میخواند رو منبر. فیلمشو گرفته بودن فرستاده بودن برای این شبکه های وهاب و دعای صنمه قریش هم که معلوم. اون وقت زیرش می نوشت شبکه وهابی که این پاپ شیعه است و پاپ شیعه ببینید دارد این دعا رو می خوند و لعن می کند به کی؟ به خلفا و به دختر خلفا و فلان. صنمه قریش ده. بعد به اون آقا، اون بیچاره خودش اصلا نمی دونست که فیلمشو دارن تو شبکه‌های وهابی نشون میدن تحت عنوان پاپ شیعه. بهش گفتم آقا برای شما اینو دارن پخش میکنند و تو شبکه‌های وهاب. گفت خب پاپ شیعه یعنی چی چی؟ پاپ شیعه یعنی چی؟ گفت این نمیدونست این کلمه پاپ شیعه فوشه یا احترامه، نمیدونست. پیر مرد بیچار خب به من گفت این پاپ شیعه یعنی چی چی؟ گفتم آقا پاپ شیعه یعنی رهبر شیعه، پیشوای شیعه. خب طوری نیست، درست شد؟ یعنی نمیدانست پاپ شیعه یعنی چه. حالا اگر یه کسی فکر میکند پاپ شیعه یه معنای بدیست، ببینید اگر یکی بله ها، آیا زن در مباحث الفاظ حجت هست؟ یعنی شما یه لغت انگلیسی رو نمیدانید یا یه لغت عرب رو نمیدانید، یه روایت رو میخوایی معنا کنی، این یه دونه لغتشو نمیدونی چی چیه. خب لکن ظنت میرد که این لغت چنین معنایی داره، میشد به همونی که ظنت میرد معنی کنی؟ چه حرفیست جناب صاحب فصول که زن در مباحث الفاظ حجت هست؟ میشد این حرف رو زد اصلا؟ ای کبرای کلی که جناب صاحب فصول بعد فرمایشاتشون ذکر میکنن، این از خود فروع قبلش که مشکل داشت، این اشکله. این دو تا اشکال از صاحب فصول که مناقشه کردی. اشکال سومم بگم تمام کنم امرو. اشکال سوم این است که گفته اند آقا واضح باید اذن بدهد در استعمال لفظ در اکثر از معنا، و واضح چنین اذنی نداده است. یعنی اشکال اینه، عدم ثبوت اذن از واضح نسبت به استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب اینا جوابش از بیانات قبلمون معلوم شد، و اون این است که اگر وضع هم توقیفی باشد که نیست، استعمال متوقف بر اذن کی؟ واضح نیست. الان شما قصه به به فخر و سادات را فهمیدید، وضعش را دانستید چیست. حالا آیا اگر بخواهید این را استعمال کنید، باید برید از بابای او دختر خانم اذن بگیرید، آقا به ما اجازه میدهید، ما هم مثل شما هر کس گندی زد رو گندش رو بخم بپوشانیم بگیم چی؟ به به فخر و سادات. یعنی استعمال آیا منوط به اذن واضحه؟ پر واضح هست که چنین نیست. استعمال متوقف بر اذن واضح ندارد، بلکه استعمال صحیح است با منع از استعمال. یعنی اگر واضح تصریح بکند ای خانواده زن من بدانی لا یجوز استعمال لفظ خانم باجی الا در مادر بزرگ خارسو. خب یعنی حکم کرد لا یجوز. آیا داماد میتواند بازم به گربه خونشون بگد خانم باجی؟ با تصریح به منعم استعمال صحیح هست. وای به جایی که چی؟ که چنین تصریح به منعی نباشد. توجه فرمودید. بنابراین به فرض که وضع تخصیص داشته باشد و توقیفی باشد، استعمال چنین نیست. اینم چه شد آقا؟ اینم برخی از مناقشاتی که شده بود جوابش و خدمت شما. بعضی از مناقشات را عرض کردید؟ نه نه، دو تا اولی مال صاحب فصول که آدرساشو دادم، سوم مال جناب صاحب فصول نیست. بعد بفرمایید که این نقدهایی که بر این قول وارد شده که جواب گفتیم، ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.